بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله شش، لا یشترط فی الحلف العربیه بل یکفی به ایه لغتن ازا کان به اسم الله او صفاته المختصت به. بحث در این است که آیا در قسم عربیت شرطه، یعنی باید حتما به الله رحمان رحیم، این اسمایی که برای خداوند هست در لغت عرب، آیا این لازمه یا نه قسم به هر لغتی در هر زبانی در هر لغتی اون اسمی که در اون لغت برای خدا گذاشته شده است؟ مثل ما در فارسی میگیم خدا، حالا در عربی الله میگن، ما میگیم خداوند. خب اگر قسم به خداوند بخورد این کافی است یا کافی نیست؟ این بحث عربیت شرطه یا هر کسی به لغت خودش اون اسمی که در اون لغت اختصاص به ذات مقدس داره کافی باشد؟ اینو قبلا ما بهش اشاره کردیم در اونجایی که بیان قسم رو میکردیم، گفتیم از روایات استفاده میشد که قسم به ذات مقدس حق به او باید قسم خورده بشد، یعنی مسمای الله نه اسم الله. اوست که لحول اسماء الحسنا، یکی از اسماء او که علم است الله، ولی اسامی دیگر هم دارد. به یکی از اسماء او که مختص به او هست قسم خورده بشد. گفتیم مستفاد از روایات اینه، پس مسما معتبر است نه اسم. وقتی مسما معتبر شد و قسم به او لازمه، خب اگر کسی در فارسی گفت که به خداوند قسم اینجور هست، صدق میکند قسم به خدا خورد. یستق این که این قسم قسم به خداست، قسم به الله هست، چون مسما معتبر است نه اسم. اگر از روایات استفاده میکردیم اسم و خصوصیتی برای اسم استفاده میشد، گفتیم خب باید اون اسم باشد. وقتی خصوصیتی برای اسم از روایات نفهمیدیم و فهمیدیم قسم باید به اون ذات مقدس خورده بشه، هر چیزی که اسم برای اوست کافیست و صدق میکند که قسم به خدا خورده. در زبان انگلیسی به اونی که علم است در اون زبان برای خداوند، در زبان ترکی به همونی که علم است برای او، پس در فارسی، ترکی، انگلیسی، هر لغتی اون اسمی که مختص به اون ذات مقدس است در اون لغت به اون اسم اگر قسم بخوره، یصدق که انه حلف بالله، قسم به خدا خورده است. پس یکی صدق است که به هر لغتی به اون اسمی که مختص خداوند است اگر قسم خورد، صدق میکند که قسم به خدا خورده. علاوه بر اون از خود روایات هم اطلاق میفهمیم. ما دو تا روایت رو عرض میکنیم. یکی عرض کنم که معتبره محمد ابن مسلم بود، قبلا خوندیم. که فرمود خداوند به هر کدام از مخلوقش میتونه قسم بخوره، ولیکن لیس لخلقهی ان یقسمو الا به، ولی مخلوق او وقتی میخوان قسم بخورن قسمشون جایز نیست، صحیح نیست، الا بهی، به او قسم بخورن. این اشاره به اسم الله یا یکی از اسماء دیگر نیست، اشاره به ذات مقدسه. لیس لخلقهی، برای مخلوقین خداوند نیست که ان یقسمو الا به، به او قسم بخورن. شکی نیست که این در لغت فارسی اگر گفت به خدا قسم من بدهکار به فلانی نیستم، صدق میکند که این قسم به او خورده است، قسم به همون ذات مقدس. توجه فرمودید؟ پس اطلاق این قطعاً این مورد رو میگیره. یا فرض فرمود روایت دیگر، سلیمان معتبری، سلیمان بن خالد بود که به اون پیغمبر که گفت چه جور قضاوت کنم با اینکه نبودم ندیدم خبر ندارم، فرمود اوفهم الاسمی فحلفهم به، اونها را منصوبشون کن به اسم من، فحلفهم به، قسمشون بده به اسم من. خب اینجا عربیت نبود، اون وقتم شاید عربی نبودن لغت اونها. فرمود حلفهم به اسمی، پس اطلاق این هم فارسی رو میگیره هم عربی رو میگیره. اون اسامی که برای خداوند در لغات مختلف هست این اطلاق میگیردش. عرض کنم که با وجود اطلاق که حداقل تو این دوتا روایت یه همچه اطلاقی داریم، دیگه کسی نمیتوند، لا مجاله برای اینکه کسی بیاد بگد ما اگر شک کردیم، اصل عدم ترتب اثر است بر قسمی که به غیر عربی باشن. مثلا اگر به فارسی قسم خورد، ما شک میکنیم که آیا اون آثاری که گفته شده است برای قسم که سقوط حق است، وقتی قسم خورد ذهبت الیمین به حقه، اون حقوقی که اون ادعایی که داشت ادعا ساقط میشد، بعد دیگه نمیتوند طرح دعوا بکند، تقاص نمیتوند بکند، این آثاری که رو قسمه. بگن شک میکنیم که آیا اگر به فارسی قسم خورد اون آثار بار میشه یا نه، اصل عدم ترتب اثر است. پس به این اصل میگیم لابد در این که عربی باشد، اگر غیر عربی شد از شک میکنیم اصل عدم ترتب اثر است بر چنین قسمی. با بودن اطلاق دیگه تمسک به اصل راهی براش نیست. ما گفتیم اطلاق داریم، روایت میفرماد حلف ام به، قسمشون بده به اسم من. به هر لغتی اطلاق دارد اسم خداوند به عربی یا اسم خداوند به فارسی، خدا میگیم. توجه فرمودید؟ پس اطلاق این روایات وقتی شامل اون اسامی که غیر عربی هم هست میشه، دیگه مجالی برای تمسک به اصل در اینجا نیست. بنابراین پس میگیم به هر لغتی در محکمه قسم بخوره که اشاره به اسم الله و ذات مقدس باشه کافی است، عربیت شرط نیست. اینو قبلا هم اشاره بهش کرده بودیم، اینجا ازش رد میشه. مسئله 7 فرمود لا اشکال فی تحقق الحلف ان اقتصر على اسم الله، شکی نیست که یکفی در قسم این که فقط قسم به خدا بخورد، بدون اضافه چیزی بر او. حالا فرض کنید به الله قسم میخورد، قاضی بهش میگه که قسم بخور به خداوند که من بدهکار نیستم. یه کسی اومده طرح دعوا کرده علیه این آقا به مبلغی، اینم منکره، مدعی بیانه نداره، قاضی بهش میگه قسم بخور بگو والله من بدهکار نیستم. اونم گفت والله ذمه من به این آقا مشغول نیست، من بدهکار نیستم. یکفی، فقط قسم به الله، دیگه چیزی تقلیز و اینا درش نیست، چیزی اضافه نکنه. همینقدر که قسم به خدا بخورد این کافیست. در اون روایت فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با یمین. یا در اونجا فرمود البینتو علی المدعی والیمین علی المدعا علی، مدعا علی باید قسم بخورد. گفت والله بدهکار نیستم، خب قسمه دیگه، قسم خورد. پس شبهه ای نیست که یکفی همین که قسم به خداوند بخورد بدون اینکه چیزی به عنوان تقلیز قسم اضافه بکند. لذا امام فرمود یکفی این مسئله، لا اشکال فی تحقق الحلف، قسم محقق میشه اگر فقط قسم به الله. خب تقلیز ببینیم آیا واجب است، مستحب است؟ بعضی گفتن معروف بین فقها این است که یستحب و للحاکم التقلیز. بعد از این که میگیم اگر قسم به الله خورد بدون اضافه کردن چیزی به اسم الله یکفی و قسم صادق است، اونجا هم که فرمود ولی یمین علی المدعا علی، یمین آمد ترجمه فرمود. منتها معروف بین علما این است که میگن مستحب است برای قاضی که تقلیز کنه قسم رو، اسم الله رو یه صفات دیگری بهش اضافه بکنه در قول، اینو میگن مستحب. حالا به دلیلش برسیم. مرحوم شهید در مسالک فرمود معروف هست ولی لم نجد له دلیلا، دلیلی بر این استحباب تقلیز فرمود پیدا نکرد. عرض کنم که مرحوم علامه میگه ینبغی تقلیز، تعبیر به ینبغی میکنه، سزاوار است که قاضی تقلیز بکنه. امام در این همین مسئله هفت در ذیل مسئله فرمود والمعروف ان التقلیز مستحب للحاکم وله وجه، بی وجه هم نیست این حرفی که زده شده. حالا عرض میکنی خب تقلیز معروف این است که مستحب است بر قاضی تقلیز، تا به دلیلش برسیم. تقلیز چیه؟ تقلیز این است که اضافه کند، عرض کنم که به اصل قسم به خدا یک اموری را که در رادعیت برای اون قسم خورنده رادعیت بیشتری داشته باشد، در رادعیت قوی تر باشد. چون قسم که میدیم برای این است که احترامی که برای خدا قائله دروغ قسم نخوره، بترسه از قسم دروغ. رادع و مانع اون مدعا علیه بشد از این که بلا وجه و دروغ بیاد بگه نه خیر من بدهکار نیستم، برای این جهت میگیم قسم. خب اگر ما کاری بکنیم که این رادعیت قوی تر بشه، تأثیر این اسم در نفس اون قسم خورنده در خوف و ایجاد عظمت و امثال اینها بیشتر تأثیر بکند که مبادا یه وقت بدهکار هست و بلاوچ میاد میگه بدهکار نیستم. ترجمه فرمودیم. لذا میگیم تقلیز اقسامی داره، یه کاری بکند که اثرش بیشتر باشه، رادعیتش بیشتر باشه، اینو بیشتر بترسوننش. یکیش تقلیز به قول است، در قول تقلیز. همین که عرض کنم که تون روایت داشت که والله القالب القاهر المهلک، این تعبیرات رو بیار اضافه کنیم به اسم الله یک صفات دیگری را که ترساننده است، الله القادر، القالب، المدرک، المهلک. این صفات رو اضافه بکنیم که تأثیر بیشتر داشته باشه. این یه نه تقلیز، تقلیز اسمشو میذاریم تقلیز به قول، در گفتار، در قسمی که به زبان میاره تقلیز بشه. یه وقت تقلیز در مکان، تقلیز در مکان میگن که خیلی خوب، شما منکری، قبول نداری که بدهکاری، شما بیاد بریم تو مسجد. توجه فرمودید، اگر مکه هست بریم مسجد الحرام کنار خانه کعبه قسم بخوریم، برن بین مقام و عرض کنم که حجر، مقام ابراهیم و حجر الاسود، بین مقابل در خانه کعبه، اینا این مکان رو فضل فرمود که اهمیتی بهش بده. اگر تو مسجد الحرام اینجور، اگر غیر اونجا هست مشاهد مشرفه هست بریم تو حرم کنار حرم امام هشتم اینجا قسم بده. مشاهد نیست مساجد، بریم تو مسجد جامع، اونجا که محل اجتماع است، مصلاست، بریم اونجا. یا نه تو هر مسجدی، رفتیم تو مسجد بریم کنار محراب، برو کنار محراب مثلا یا کنار منبر، بچستون خودت دست رو بذار رو منبر قسم. اینجور عرض کنم که تأثیر بیشتر، منبرم بالاخره اثر داره. مرحوم آقای نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه یه وقت فرمودن من از منبر سید الشهدا شفا میگیرم، از منبر فرمود توسل پیدا میکنم. یا لباسشون فرمودن که هر وقت لباس نو دارم میخوام بپوشم، وقتی میام نماز تو حرم مطهر فرمود میذارم زیر عبام، میارم اونجا اون پیراهن یا قبا، عبا هرچه هست، فرمود با طواف میدم، میبالم به ذریح مطهر و بعد میپوشم. خب اینا یه اعتقاداتیست، بالاخره برای مکان احترامی قائلن، شرافتی قائلن. اینم تقلید به مکان، مشاهد مشرفه در حرم پیغمبر، حرم مکه، یا مساجد، مقابر بزرگان، علمایی، همچه جاهای. اینم تقلید به مکان هست. تقلیز به زمان، اینم یه نه تقلیزه. بذاریم روز جمعه، نه هر روز، بعد از نماز عصر، بعد از نماز ظهر، زمان را، روز عید مثلا یکی از اعیاد هست، روز عرفه ببریمش مثلا تو مسجد روز عرفه قسم بخورم. پس اینم تقلیز به زمان، عرفه رو انتخاب کنیم، عید قربان رو انتخاب کنیم، یکی از اعیاد دیگر رو انتخاب کنیم، زمان رو مثلا عند الزوال، بعد از نماز عصر، که در اون آیه دارد که یحبسون هما من بعد صلاح، بعد از نماز، که تو تفسیر داره که روایت دارد بعد از نماز عصر، بیارندشون بعد از نماز عصر قسم بخور. یا بین طلوعین مثلا امثال اینو، یه زمان با شرافتی رو انتخاب بکنن. اینم تقلید به زمان. پس تقلید به قول، تقلید به مکان، تقلید به زمان، تقلید به فعل. میگیم بلند شو رو به قبله بایست، ایستاده باش، یه قرآن بدیم دستش. همونجوری که تون روایت اخرس داشت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ائتونی به مصحفن، یه قرآن بیارید. به این اخرس فرمودن این چیه؟ خواستن اعلام بش بکنن، تفهیم بکنن. اشاره کرد به آسمان که این کتاب آسمانی است از طرف خداوند، فهمید قرآنه. اون وقت دستشو بگذارد رو قرآن و قسم بخور، قسم به خدا بخور. اینا تقلید به فعله، ایستاده مقابل قبله، قرآن به دست، یا دست رو قرآن بذارد، دست رو اسم الله بگذارد. اینا هم تقلید به فعل. این چهار قسم. یستحب و معروف اینه که یستحب و للقاضی التقلید. حالا تقلید اما بالقول او بالفعل او بالمکان او بالزمان. این مستحب است. معروف اینه که تقلید به یکی از این اقسام یا به همه این اقسام، هم روز انتخاب کند، ساعت خاصی و هم مکان خاصی و هم فعل خاصی، همه رو انتخاب بکن، تقلید بکن. وجهش چیه؟ دلیل بر این که میگیم معروف این است که استحباب قائلن. مرحوم شهید در مسالک فرمود ما دلیلی براش نیافت. ولی خب چرا میشد وجوهی عرض کنم که تمسو کردش؟ حاکم، حاکم تایید. نه حاکمه، مستحب است برای حاکم، ولو اینکه اون مدعی درخواست نکرده باشد. حالا اگر درخواست بکنه چه جور میشه؟ اونم میگیم. بعضی گفتن لول تمسه، اون وقت دیگه واجبه برای قاضی، از فتوای عامه است، ولی ما قبول نداریم. ولو این که مدعی درخواست این که تقلید کنید نکرده، یستحب بلل حاکم، چون وظیفه حاکم احقاق حقه. قاضی میخواد به حق برسه، احقاق بکند. خب اینا رو لازم میدونه برای احقاق حق. رادعیت این الفاظ و تقلید بیشتره، بنابراین اگر اون واقعا بدهکاره دیگه زیر بار نمیره، دیگه همچه قسمی بخوره، میترسه. یکی از علماء اصفهان بودن، مرحوم آقای خادمی، گفتن یکی از علماء در اون عصر ایشون گفتن که قضاوت میکرد و حتی اجراء حدودم میکرده. ایشون فرمودن که یک کتاب لغت داشت، قاموس اللغه. این کتاب خیلی قطوری بود. تو محکمه وقتی میخواست قسم بده این کتاب میورد میگذاش و یه قرآن کوچیک هم میذاش روش، میگفت که بیا به این قرآن قسم بخور. میگفت اون طرف وقتی چشمش به این کتاب میورد، قرآن چمن وزنش باشه، میترسید، جرأت نمیکرد قسم بخور. این هم خب یه جور تقلیده دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام گاهی در محکمه وقتی می نشستن دو زانو می نشست، آستینه ها را بالا می زد، ذوالفقار را می داشت جلوش و اون طرف را فرمود بگو. همین اینا خودش یه تأثیراتی داره، روانی، تأثیر روانی اثر می گذاره. لذا اینا تأثیر می ذاره در نفس اون شخص که بترسه. اگر واقعا بدهکار هست بگه آقا من قسم نمیخورم، بدهکارم، پولو میدم، اقرار بکن. بالاخره مؤثره دیگه. بله قطعا مؤثره. خب وجهی که عرض کنم که بین علما این که میگیم معروف هست، هم گفتن مشهوره، بعضی گفتن که لا خلاف بین علما، ادعای عدم خلاف شده، حتی ادعای اجماع شده که اجماع هست بر اینکه مستحب است تقلیص. بعضی مثل کشف اللسان گفته که نسبت داده است به قطع اصحاب، که اصحاب براشون قطع حاصل شده است که مستحب. این تعبیرات رو دارم عرض کنم که و وجهی که گفته میشه، یکیش همون رادعیت، میگیم وقتی به این نحو قسم داد تقلیز کرد، این اوقع در نفس اون طرف واقع میشه از اینکه بترسد قسم دروغ نخور. یکی این جهت. اگر یه آدمی است که جرأت پیدا کرد و با این تقلیز بازم قسم خورد، قسم دروغ، اگر جرأت کرد و قسم دروغ خورد، لااقل تأثیری که دارد این است که زودتر به عقوبت، به کیفر میرسه. همین خودش یک اثر، که اگر جرأت کرد و قسم دروغ خورد، بالاخره حقی مسلمان رو پایمال کرد و جرأت پیدا کرد، قسم خورد دروغ و حقی رو تضییع کرد، ما کاری بکنیم که اقلن حقی مسلمان تضییع شد، این تضییع کننده زودتر به کیفر برسه. اینم یه جهت، یه وجه برای این که عرض کنم که تقلیز بکنیم. و علاوه بر این وجهی که هست، روایاتی هم داریم که از اون روایات هم میتونیم استفاده بکنیم تقلیز رو. یکی همون صحیحه محمد ابن مسلم بود که در قضیه اخرس گذشت. قبلا خوندیم قضیه اخرس تو روایتی که داشت صحیحه محمد ابن مسلم، امیرالمؤمنین وقتی نوشتن اینجور نوشتن، بله، کتب امیر المؤمنین علیه السلام والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب، بله، و شهاده الرحمن الرحیم الطالب الغالب الزار النافع المهلک المدرک الذي يعلم السر والعلانيه. این اوصاف رو آوردن، اون وقت فرمود ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبلي، مثلا حقی. اینجور امیرالمومنین نوشته، روایت صحیح است. اگر نگیم ظهور در وجوب داره، حضرت وقتی میخواد قسم بده برداشت اینجور نوشت، اگر نگیم ظهور در وجوب، لااقل رجحانشو میفهمیم. پس از این بفهمیم که رجحان دارد که وقتی میخواد قسم بده با این تقلیز به این صورت قسم رو بیان بکنه. پس از این وجوب شاید نفهمیم، بگیم حالا شاید هم مثلا بعضی میگن قضیتون فی واقع است که جواب دادیم، یا بگیم در مورد خصوص اخرس این کارو کردن، خصوصیتی مورد داشته، اینا رو جواب دادیم. علی حال رجحان رو بلا شک میفهمونه. این یک متن روایت که بگیم دلیل بر استحباب یا وجه برای استحباب برای قاضی است. روایت دیگر اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود در دعوا علی المیت، که قلت للشیخ اون وقت مطرح می‌کردیم، گفتیم مراد مصعب بن جعفره. اونجا فرمود که ان کان المطلوب بالحق قد مات، اگر مدعا علی مرده که دعوا بر علیه میت طرح میشه، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو، با بر عهده مدعی است که علاوه بر بیانیه‌ای که اقامه کرده، چون دعوا دعوای بر میته، مورد میت مدعا علیه نیست که بیاد از خودش دفاع بکنه، لعل اگر بود میمد ادعا میکرد من پس دادم، عرض کنم که رد کردم، شاهدم شاهد داشت. برای خاطر دفع اون احتمال فعل المدعی الیمین، به اضافه بینش یه قسمم بخوره، الیمین بالله الذی لا اله الا هو. خب اینجا به این صورت آوردن. حالا همونجا بعضی ایراد میگرفتن به روایت که واجب نیست این تقلیز، پس شاید بگیم اینجا مثلا دلالت بر لزوم و الزام نداشته باشد، چون قسم به اینجور واجب نیست. ما اونجا گفتیم بالاخره یکی از مصادیقه، یکی از مصادیق قسم، شاید مسئله رجحان هم ازش بتونیم استفاده کنیم. نگیم خصوصیتی دارد دعوای علل میت، چون میت نیست خصوصیتش این باشه، چون نیست که بیاد از خودش دفاع کنه یه قسم مقلد باشه، قسم با تقلیز، برای خاطر مورد، خصوصیت مورد. پس از این جهت بگیم ظهور در وجوب نداره، اما بالاخره رجحان رو میشه ازش استفاده. اینم یک روایت. علاوه بر این دو روایت دیگری باز نقل میشه از امیرالمؤمنین علیه السلام، خبر حسین ابن علوان المروی فی قرب الاسناد عن جعفر عن ابی، امام جعفر صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر نقل میکنن که ان علیان علیه السلام کان یستحلف الیهود و النصارا فی بیعهم و کنائسهم و المجوس فی بیوت نیرانهم. امام باقر نقل میکنن که ان علیان علیه السلام کان، روششون این بود، سیرشون بر این بود که اگر در قضاوتی که میخواستن بکنن طرف دعوا یهودی بود یا نصرانی بود یا مجوسی بود، اینا را حضرت میبرد تو مکانی که پیش اونها مقدسه. عرض کنم که یستحلف الیهود، روششون این بود در قضاوتش، برنامه این برنامهش بود، اینجور عمل میکرد. یهود رو میبرد در بیع، نصارا رو میبرد در کنیسه، مجوس رو میبرد فی بیوت نارهم، اون محلی که آتش روشن میکنن، مکان مقدس میدونن، در اونجا جمع میشن برای اون برنامه عبادتی که پرستشی که دارن. حضرت می برد اونجا، قسم به خدا می داد، اما تقلیز در مکان می کرد. اینم باز یک روایت. و باز نقل می کنن که امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، می فرمود، تو همین روایت داره در زیل روایت، و یقول حضرت امیرالمؤمنین می فرمود شددوا علیهم، سخت بگیرید بر اینها در قسم دادن، شددو همون تقلیزه دیگه، شددو علیهم، چرا؟ احتیاطاً للمسلمین. وجه این که میگه شددو علیهم، یا وجه این که خود حضرت اینا رو میبرد در بیوت نار یا مثلا در کنیسه یا بیع و اونجا قسم میداد، احتیاطاً للمسلمین، برای این که احقاق حق تأثیر داره، در احقاق حق تأثیر داره، در استنقاض یک حق مسلمانی از دیگری که منکره. پس احتیاطاً للمسلمین، که هر کسی به حقش برسه و بی جهت کسی انکار نکنه، فرمود شددوا علیه. پس اینم یک روایت، سه تا روایت به این ادله استناد کنیم، بگیم لااقل اینا رجحان رو میفهموند. بنابراین پس این که بگیم یستحب للها حاکم از تقلید یا به قول یا به فعل یا به زمان یا به مکان میتونه همه اینها دلیل باشد. من تا عرض کردم هر کدام یه جوابی داده شده، اون یکی ظهور ندارد، اون یکی در مورد خاص بوده، در مورد مثلا دعوای علل میت بوده، نمیتونیم تسری بدیم به جاهای دیگه. هر کدام یه جوابی داده شده، اونایی که اینا رو این اعتراضات رو میگیرن میگن دلیلی نداره برای استحباب. اگر ما در مخصوصا که در باب استحباب است و تسامح در ادله سنن بگیم، از اینا رجحان پیدا میشد. بنابراین لذا امام هم فرمود و المعروف نمیفرماد یستحب، معروف ان تقلید مستحب للحاکم و لهو وجهون. این استحباب هم وجهی داره، همین است که عرض کرد. بالاخره از این مجموع این مطالب بعضی روایات ولو حالا ظهور ازش استفاده نشه، همون که رادعیت بیشتر دارد، احتیاطاً للمسلمین که وظیفه قاضی است تا اونجایی که میتونه کاری بکند که احقاق حق بشه، حق کسی از بین نره، تضییع نشه، اینا وجه میشه برای اینکه بگیم مستحب است، بگیم کار رجحان دارد. خب این یک مطلب. پس قطعاً واجب نیست و اگر صرف قسم به الله گفت والله ایشون بده من بدهکار نیستم، این یکفی، شکی در این جهت نیست. تقلید واجب نیست و اگر بدون هیچ تقلیدی، نه زمان نه مکان نه قول بیارد، فقط صرف قسم کافی است و صدق میکند که قسم خورد. ولی یمین علی المدعا علی، اینم یمین آورد، حلف بالله، صدق میکند. اما این یه وظیفه است برای قاضی که یستحب للقاضی، معروف این است که قاضی براش مستحبه، از وجهی هم داره برای این که بگی مستحب. حالا اگر قاضی، مطلب دیگر، اگر قاضی تقلید آورد ولی مدعا علیه قبول نکنه، این چجوره؟ بگی من قسم میخورم، من دیگه حاضر این که بلنشم بیام تو مسجد یا در فلان ساعت یا قرآن به دست بگیرم یا تو حرم بیام یا در خانه مثلا مسجد الحرام بیام، من حاضر نیست. اگر رد کرد، آیا میشه بگیم این نکول کرده، نکول از قسم؟ مثل اون دو که تو همون روایت اخرس داشت که امیرالمومنین قسم رو نوشتند و شستند تو ظرف بهش دادن بخورد، فمتنع فالزمه الدین، به مجرد امتناع محکومش کردند. آیا میتونیم بگیم وقتی قبول نکرد این تقلید را بگیم ناکل است و حکم نکول برش بار بشه؟ اینم میگیم نه، معروف این است که میگن حکم ناکل براش صدق نمی کنه و میتونه قبول نکنه. چرا؟ به جهت دلیلی بر این که ملزم هست که این تقلید را بپذیرد، ما دلیلی براش نداریم. اونی که از نظر روایات به عهده مدعا علیه هست، یمین است، اونم قبول داره، میگه من قسم میخورم. اونی که وظیفش اصل قسم، اونم حاضره. قاضی بر اساس استحباب و رجحانی که براش داره میخواد تقلید بکند، او قبول نکنه، میگن دلیلی بر این که واجب است قبول بکنه نیست. وقتی دلیلی بر وجوب نداشته باشیم، ناکلم حساب نمیشه، پس واجب نیست براش قبول تقلید. وقتی واجب نشد، ناکل حساب نمیشه، پس میتوند او تقلید نکنه. بلکه از این بالاتر، نه که تنها میتواند نپذیرد تقلید را، بلکه یستحب لهو ترک تقلید، یستحب للحالف اون که میخواد قسم بخوره یستحب و برای او ترک تقدیس. از چه باب بگیم برای او مستحبه؟ چون ما در روایات قبلا خوندیم که قسم به خدا مرجوع است، مکروهه. این روایاتش هم خوندیم که قسم خوردن به خدا ولو در دعوام هست، ولو در محکم هم هست، مرجوع هست. و اگر کسی بتونه از عهدش بر بیاد که قسم نخوره و بگه پول میدم، حتی پول بده و قسم نخوره، گفتم این راجحه. و اون چه از دستش میره خداوند بیش از اون رو بهش میده. ولذاتون قضیه امام سجاد خوندیم قبلا که اون زن ادعا کرد که مهریه ما ندادید، حضرت به پسر امام باقر فرمود برو 400 دینار بیار بهش بده. گفت که بابا شما مگه محق نبودی؟ فرمود چرا؟ اجلالاً لاسم الله، برای اینکه قسم نخورم پول دوباره بهش میده. پس از روایات استفاده کردیم که قسم به خدا مرجوع هست. وقتی قسم به خدا خوردن مرجوعه ولو تو محکمه، تقلیزش به طریق اولا مرجوعه. اصل قسم که قسم به خدا بخوره مرجوع دیگه، قسم مقلز. والله الذی لا اله الا هو القالب المحتال بالمهل، اون که دیگه به طریق اولا ترجمه فرمودیم. بنابراین پس ولو یستحب للقاضی التقلیز ولی لا یجب علل، عرض کنم که حالف القبول، واجب نیست قبول بکنه و اگر قبول نکرد ناکل نیست، بلکه میگیم برای او ترجیح دارد که تقلیز رو نپذیره. حالا اینجا دو مطلب باقی میمونن، عرض کنم که یک جهت این که جمع بین این دوتا چی میشه؟ ترجمه فرمود که بگیم برای این قاضی مستحب است تقلید و برای او مستحب است قبول نکنه. وجهش چی؟ چجور جمع میشه؟ و یه جهت دیگه هم این که بله اگر قاضی تکلیف کرد، آیا این تمرد از حکم قاضی، از دستور قاضی نیست؟ بالاخره در محکمه لازمه این تبعیت بکنه از قاضی. قاضی میگه قسم مقلص، میگه بلند شو بریم تو مسجد در خانه خدا در کنار کعبه، کنار محراب، در زمان خاص بیست رو به قبله، تکلیف میکنه. آیا این تمرد از دستور قاضی حساب نمیشه؟ با این امر موظف نیست، واجب نیست قبول بکنه. این دو مطلب رو انشاءالله فردا مطلب کنیم. حالا عرض کنیم فهمتره این عرض کردیم. اونجا گفتیم بعضی گفته بودن که در اونجا مراد تقلیز بوده، تقلیز رو قبول نکرده. حالا اینو فردا انشاءالله توضیح میدیم برش. این هم گذشته، اونجا رو عرض کردیم مطلبش.